سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. لعاله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. به یاد امام رضا علیه السلام بودیم و مجلس معطر و منور شد به عطر حریم و بارگاه امام رؤوف حضرت سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. و همین برامون بسه که تو مجلسی شرکت کردیم که مجلس یاد امام رضا علیه السلام. حالا برای اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب اصطلاحاً، و انشالله سعی میکنیم یه نیم ساعت چهل دقیقه‌ای بحثی رو خدمت عزیزان داشته باشیم. بنده سه چهار نکته اصلی تو این جلسه مد نظر داشتم که عرض بکنم، و یک نکتهش نکته طولانی بود و نکته مهمی بود که خب این جلسه عرض نمی‌کنم. روز یک شنبه ما یه جلسه مجازی داریم با خادمان امام رضا علیه السلام در تهران. انشالله اونجا این مطلبی که اینجا میخواستم عرض بکنم رو، با اینکه بنا بود اونجا یه صحبت دیگه ای داشته باشیم، ولی انشالله این نکته رو اونجا عرض میکنم. این عملا یه نیم ساعت چهل دقیقه از بحثمون منتقل شد به اون بحث. خب بحث تفسیر قرآن بحثی است که میطلبه دقتی رو و استمراری رو، و ما هم عرض کردیم که جلسه فضاش فضای کلاس. عزیزان هم البته با محبت و با تواضع و با جدیت تو جلسه حضور دارن، ولی به هر حال چون ردبندی های مختلف سنی رو ما تو جلسه داریم، نوجوان و جوان، و به هر حال جلسه متنوع از جهت هم سن و سال، هم حالا جنبه مطالعات و تحصیلات و اینها، این طلبه که به هر حال مباحث عمومی‌تر مطرح بشه. سوره مبارکه نجم هم یکی از سوره های سخت و سنگین قرآنه. مطالبی در سوره مبارکه نجم اومده که مطالب خیلی خاصی است، فهمش هم فهم آسانی نیست، خصوصا آیات ابتدایی سوره مبارکه نجم که اشاره به قضیه معراج پیغمبر اکرم داره و اتفاقاتی که در معراج رقم خورده که بسیار آیات سنگینی است. حالا ما انشالله سعی میکنیم به هر حال بحثی انشالله به عنایت امام رضا علیه السلام مطرح بشه که برای ماها به هر حال در ارتباط با قرآن قابل استفاده باشه. نکته ای که عرض میکردیم این بود، قسمی که در آیه اول سوره مبارکه نجم بهش اشاره شده عبارت پردازی نیست، یک جمله شاعرانه نیست، یک کلمه زیبا و قشنگی که حالا خدای متعال خواسته مثلا فضا رو شاعرانه کنه و فضا رو تلطیف بکنه و اینها نیست. قسم‌های قرآن فقط از باب این نیست که خواسته بگه مثلا اونی که بهش قسم خوردم چیز مهمیه. قسم‌های قرآن فقط از باب یادآوری بزرگی و عظمت اونی که بهش قسم می‌خوره نیست. قسم‌های قرآن برهان، استدلال، استنتاج. این نکته خیلی مهمیه که اگر ما به این نکته توجه داشته باشیم فضای تفسیر آیات قرآن عوض میشه. خصوصا برخی شبهات خاص رو قرآن کریم با قسم جواب داده. اینجا نسبت به این که پیغمبر اشتباه نداشته باشه و از خودش چیزی نگه و متأثر از دیگران مطلبی رو ارائه نده، به نجم قسم خورده. در سوره مبارکه قلم، برای اینکه میخواد بگه پیغمبر مجنون نیست، حرفایی که میزنه مجنون هم به معنای دیوانه است هم به معنای جن زده است. یکی از معانی مجنون جن زده است. اصلا خود کلمه جن به معنای پوشیده است، امر ماورای، امر پوشیده، امری که ما فهمی ازش نداریم، تصویری ازش نداریم، نمیفهمیم چیه، نمیبینیمش، یا یه چیزی که خیلی احاطه شده با یه چیز دیگه. مثلا جنت باغ چون خیلی با دار و درخت پوشیده شده، از اون وسط باغ دیگه ما تصویری نداریم، هرچی میبینیم درخته، درخت ها نمیذارن باغو ببینیم. یه اون لطیفهی که میگه درخت ها نمیذارن جنگل رو ببینیم، واقعیت داره، درسته، چون درخت ها نمیذارن ما جنگل رو ببینیم. جنگل فقط درخت نیست، جنگل یعنی این که ما اون زیست بوم جنگل رو هم ببینیم، موقعیت جنگل رو ببینیم، نهرش رو ببینیم، خونه هاش رو ببینیم، آدماش رو ببینیم، حیواناتش رو ببینیم. ولی انقدر متراکم و کنار همه این درخت ها نمیذاره ما جنگل رو ببینیم، ما فقط درخت میبینیم. برای همین بهش میگن جنت چون پوشیده شده. به جنین میگن جنین چون پوشیده شده، ما نمیبینیمش. به جن هم میگن چون که پوشیده است و ما نمیبینیمش. مجنون هم همینه، مجنون متأثر از یک عامل مخفیه، از یک مشکل مخفیه، از یک مشکلیه که نمیشه فهمید، نمیشه پیداش کرد، نمیشه دید، یا متأثر از یک موجود مخفیه که جن باشه، بهش میگن مجنون. خب میدونین تو قرآن و زبان عربی کلمات خیلی تنوع داره و خیلی دقت تو کلمات نهفته است. مثلا ما سفیه داریم، مجنون داریم، تو فارسی به همه اینا میگیم دیوونه، میگیم خل، ولی تو تعابیر عربی و قرآنی همه اینا مساوی نیست. مجنون با سفیه فرق میکنه و همینطور کلمات دیگه. پس در سوره مبارکه نجم قسم به نجم میخوره برای اینکه بگه پیغمبر انحراف نداره، متأثر از کسی و چیزی نیست، هوای نفسش دخیل نیست در چیزهایی که میگه، از سر هوا حرف نمیزنه. در سوره مبارکه قلم به قلم قسم میخوره، میخواد بگه که پیغمبر مجنون نیست. خب این خیلی نکته مهمیه، نکته تفسیریه بسیار مهمیه. بله ما معمولا تو ترجمه ها و تفاسیر سوره مبارکه قلم رو اینطور میگیم، نون و القلمه و ما یسترون، که حالا اون نونش هم جز حروف مقطعه است، از اونم سر در نمیاریم. قسم به قلم، قسم به سطور، سطرها و خطوطی که از قلم تولید میشه. ما انت به نعمت ربک به مجنون، به واسطه نعمت رب تو مجنون نیستی. خب هر کی هم که میخونه میگه بالاخره قرآن ثواب داره، بالاخره این سوره ها خوندنش آثار داره. همین سوره مبارکه نجم گفتن اگه کسی هر روز بخونه بین مردم محبوب میشه، خوشنام میشه، آبرومند میشه. گاهی آثار اقتصادی داره بعضی سوره ها، مثلا سوره مبارکه واقعه هر شب خوندنش گشایش اقتصادی میاره، سوره یاسین محفوظیت میاره از ابتلاعات و گرفتاری ها و برای دفع سحر و دفع چشم زخم، و سوره نور مداومتش انحراف اخلاقی و انحراف دامن رو از خانه آدم دور میکنه. آثار هم مادی داره هم آثار معنوی داره. بعضی وقتا ما به خاطر همین میخونیم، ما سوره یاسین رو بخونیم بلا دفع بشه، ما چه دیگه، حالا یاسین کیه چیه، سوره قلم رو بخونیم فلان خاصیت رو داره، حالا ول قلمه و ما یسترون چی میگه، بعدش چی میگه، چیکار داره، ثواب داره. یه حجابی میشه برامون که بخوایم به عمق آیه برسیم، تدبر بکنیم در آیه. قسم‌های قرآن استدلاله، میفرماید که به قلم قسم پیغمبر مجنون نیست. خب معناش چیه؟ قلم مگه چه ویژگی داره؟ ها؟ ظاهر کننده است. قلم ابزار بروزه، قلم تو دست شما اسمت داره. ببین چقدر استدلال‌های قرآن محشره و چقدر غریبه. یکی به یکی بگه آقا رو این کاغذ این چی بود نوشتی؟ بگه من که نمیخواستم بنویسم، این قلم نامرد، من بهش میگفتم بنویس آب، مینوشت نون. این قلم تو دست کی بود؟ قلم دست دشمنه. خب شیطون تو خواب دیدن گفتن تو چقدر خوشگلی، عکسایی که میکشن زشته، با قلم در دست دشمنه. حالا اینجا میگن این قلم دست کی بود؟ میگه در دست دشمن بود. چرا اینو نوشتی؟ میگه من که ننوشتم، من به قلم گفتم بنویس، قلم یه چیز دیگه نوشت. قلم ویژگیش چیه؟ چقدر زیباست. قسم به قلم و آنچه می نویسن. نگفتم اونایی که مطالب خوب، اون که سر جای خودش، محتوای ارزشمند، محتوای نورانی، مطلبی که هدایت میکنه، اون سر جای خودش. به اصل نوشتن و این کلمات و حروفی که واسطه قلم جاری میشه و منتقل میشه، خدا به قلم قسم خورده که پیغمبر مجنون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ وقت نمیشه گفت به یه کسی که با قلم چیزی نوشته چرا اینو نوشتی؟ بگه قلمم دیوونه بود، اینا از قلمم پریده، من نمیخواستم بنویسم. حرف منطقیه؟ اگه کسی بگه آقا من که نمیخواستم بنویسم، الان با این قلم بنده با هم دارم چیزی مینویسم، مینویسم آب، این من آب نوشتم و قلمم، من که با قلم مینوشتم، من نوشتم و قلمه ننوش، قلمه یه چیز دیگه نوش، قلمم دیوونه بود، قلمم قاطی کرده. قاطی بکنه خب کار نمیکنه، یا اختلالم وقتی ایجاد میشه مشخصه که اختلال ایجاد شده، یعنی دستور نمیپذیره، نه اینکه در فرمان شما یه کار دیگه ای بکنه، دستور رو نمیپذیره. یعنی شما میگه آقا من دکمه رو میزنم باز نمیشه، گوشیم باز نمیشه، نه اینکه اون کاری که براش تعریف شده رو، مثلا فرض کنید که من انگشتم رو میذارم روی گوشی که این صفحه باز بشه، به جای اینکه صفحه باز بشه مثلا پیامک ارسال میکنه، اینکه نمیشه که، مگر اینکه باز خودت تعریف کرده باشی همچین کاری رو براش. یعنی اختلال به تو برمیگرده، اختلال به اون طراحی نرم افزار برمیگرده. خلاصه اینکه این معصومه، قلم معصومه، به اسمت قلم قسم پیغمبر معصومه. تا حالا این استدلال رو شنیده بودی برای اسمت پیغمبر؟ بله. چرا؟ چون قرآن نمیخونیم. دلش این دل خاصی نداره، چون در قرآن تدبر نمیکنیم، قرآن مظلومه. حرفای دیگه که زده بشه مشتری خیلی داره، به قرآن که برسیم دیگه خیلی جذابیت نداره، این دیگه بالاخره قصه دردیه واقعا. اتخذوا هذا القرآن مهجور، پیغمبر روز قیامت گله میکنه که این امت من چیزای دیگه رو میشینن 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 10 ساعت پیگیری میکنن، قرآن رو کسی حال نداشت، خوششون نمیومد، کسل کننده است، خسته کننده. چون بالاخره هر کاری که با تعقل سر و کار داره حوصله میخواد، هر چی که سرگرمی و با توهم و وهم و خیال و اینا سر و کار داره جذابش، خوشش هم خبری نیست، لهو و لعب همینه دیگه. به اسمت قلم قسم، قلم در دست نویسنده تحت فرمان محضه، به دست او میچرخه، هر چی که داره بروز میده رو نویسنده ابراز کرده، نویسنده چرخونده. قلم از خودش چیزی نداره، قلم از خودش حرکتی نداره، قلم از خودش حرفی نمیزنه. نمیشه قلم از خودش واکنشی داشته باشه بدون فرمان پذیرفتن از نویسنده. به همین دلیل که در قلم این شکلیه، در پیغمبر اکرم هم ما انت به نعمت ربک به مجنون. بله. از اون طرف همه به این قلم ارزش قائلن، قشنگه دیگه. وقتی یه کسی یه چیزی مینویسه میگن آقا ناز شستت، مرحبا به این قلم، اصحاب قلم، درسته؟ از اون ور قلم هیچ کاره بود، از این ور همه مدح و ثنای قلم رو میگن، چون قلم اگر نبود اینم بروز پیدا نمی‌کرد. با قلم بود، با این خودکار بود، با این جوهر بود که اون چیزی که درون نویسنده بود بروز پیدا کرد. اگر این قلم نبود بروز هم پیدا نمی‌کرد، در اون مخفی میموند. شما میخواین یه آدرس بنویسین، یه شماره بنویسین، لنگه خودکارید. این خودکاره هیچ کاری نمیکنه، این خودکاره عددی که اون نویسنده، اون کسی که آدرس رو میخواد به شما بده، اون کسی که شماره رو میخواد به شما بده، با این خودکار مینویسه. کاملا هم تحت فرمان این 6 بنویسه، اون 6 مینویسه. نمیگه من 6 نوشتم، این 7 نوشت. آقا این 6 یا 7؟ من 6 نوشتم، این میگه 7. این خودکاره هی من میگم 6 میگه 7، قاطی کرده، مجنونه. قلمم دیوونه است. قلم که دیوونه نمیشه که، تو حتما لو گفتی 7 که این 7 نوشته. از اون طرف هر چی که او گفت، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. اونی که اون گفت این نوشت، از اون طرف میگن آه خدا خیره به این خودکاره بده، چه خودکاریه، چه قلمیه. هر کی هم که شماره داره، شماره رو از چی داره؟ آدرس و تلفن رو از چی داره؟ از جوهر داره، از قلم داره، از خودکار داره. آدرسی که میرن و بر اساس این جوهر خودکار میرن، یعنی اگه نبود هیچ که به اینجا نمیرسید. خیلی لطیفه، خیلی قشنگه، قلم خیلی قشنگه. خدا به قلم قسم خورده، یعنی پیغمبر هم قلم است در دست خدا. پیغمبر از خودش حرفی نداره، پیغمبر از خودش کاری نمیکنه. پیغمبر که معاذ الله متأثر از یه چیز دیگه نمیشه، جن زده بشه، امروز حالش خوب نیست، هوا گرمه، گرمای عربستان هم زیاده، آفتاب زده سر مبارک، مگه میشه؟ شلوغ بلوغ بود، خیلی ترافیک تو ترافیک گیر کردن دیگه، بالاخره اعصابم خورد بود، یه چیزی گفتن دیگه. حالا ببینید چقدر اون جمله خطرناکه که لحظه آخر اون کسی که بعدها شد خلیفه پیغمبر، پیغمبر فرمود یه چیزی بیارید بنویسم، که اینم نکته عجیبی داره. پیغمبر که در تمام عمرش چیزی ننوشته، به حسب ظاهر سواد نداشته، در همه عمرش از ایشون یک کلمه کتابت کسی ندیده، لحظه آخر فرمود یک قلم بیارید با کتف گوسفند، میخوام یه چیزی بنویسم، با دست خودم بنویسم، برای ابد و برای تاریخ بماند که من برای بعد از خودم توصیه به کی کردم، توصیه به چی کردم. یعنی پیغمبر رسما میخواست معجزه نشون بده در نوشتن. یکی از اینا برگشتی گفت، چقدر اینا جنبه های تلخ و سختیه در تاریخ، برگشت گفت ان هذا الرجل لا يهجر، معاذ الله این آقا هذیان میگه، حالش خوب نیست، تب داره، بیماره، جدی نگیرین حرفش. این یه کلمه ای نیستش که به پیغمبر پرونده باشه، این انکار قرآنه، این انکار وحیه، این انکار خداست، این رد خداست. برای اینکه پیغمبر یه قلمی در دست خداست، پیغمبر هذیان میگه، معاذ الله، یعنی خدا با قلم پیغمبر هذیان نوشته، یعنی خدا هذیان گفته. اگه کسی بگه آقا این قرآن به خاطر اینکه اینا همه عرب بودن، یعنی پیغمبر تحت تاثیر عربا بوده، یعنی خدا تحت تاثیر عربا بوده، این به اونجا برمیگرد، مشکلش به توحید برمیگرد. خیلی نکات لطیفیه. حالا انشاءالله از اینجور قسم ها جلسات بعد بازم میخونیم. پس از یه طرف قلم هیچ کار است، از یه طرف همه مدح و ثنا مال قلمه. همه میگن چه قلمی، چه خودکار. اگه این نبود، اگه این جوهر نبود، هر کی به هر جا رسیده با این جوهره رسیده، چون این جوهره که آدرسی که تو ذهن بوده رو نشون داده، با این منتقل شد. همه کاره، همه کاره و هیچ کاره، درست آقا؟ چقدر مثال لطیف و فوق‌العاده یه قلم. قلم همه کاره، هیچ کار است، هیچ کار است برای اینکه هر چی که بنویسن مینویسه. همه کار است برای اینکه همه با این قلم کار دارن، با نویسنده کسی کار نداره، ما که تو دل نویسنده نیستیم، تو ذهنش نیستیم، با این جوهر، با این قلم، با این که نوشته شده کار داریم، اینو میبینیم، اینو میخونیم. الان همه میگیم آقا شیخ صدوق اینو گفت، شیخ صدوق اونو نوشت، شیخ صدوق نظرش این بود، شیخ صدوق نظرش اون بود. ما مگه تو مغز شیخ صدوق بودیم؟ ما مگه با شیخ صدوق زندگی کردیم؟ ما چی رو خوندیم؟ کتابای شیخ صدوق رو خوندیم، جوهر قلم شیخ صدوق رو خوندیم. میگیم اونی که نوشته نظرش بوده، دیدگاهش بوده، حرف شیخ صدوق بوده، شیخ صدوق رو تو قلمش دیدیم. شیخ صدوق ما قلم شیخ صدوقه. اگه قلم نبود ما اصلا نمی‌دونستیم شیخ صدوق تو این عالم هست. درست آقا؟ قلم اینقدر مهم. پیغمبر هم هیچ کار است، چون هر چه میگه حرف خداست، هم همه کار است، چون اگه این نبود کسی خداشناس نمی‌شد، کسی نمی‌فهمید خدا چی میگه، کسی نمی‌فهمید خدا چی میخواد. چقدر قشنگه سوره قلم آیات اولش رو ببینید. به قلم قسم میخوره، بعد میگه ما انت به نعمت ربک به مجنون، به واسطه نعمت ربت مجنون نیستی. بعدش و ان لک لاجرا غیر ممنون، خیلی هم اجر داری، یه اجری داری که اصلا به حساب نمیاد. هم هیچ کاره ای، هم همه کاره. این میشه قلم. و انک لعلا خلق عظیم، که این بعد از این هاست، تو بر یک خلق عظیمی هستی. پس این میشه قسم به قلم، اون برم قسم به نجم. خب خدا به نجم قسم خورده. حالا در مورد ستاره ها و کهکشان ها و اینها اگه فرصتی باشه و انشالله یادم باشه و شرایطش باشه، هفته بعد انشالله نکات رو عرض خواهم کرد. و اینکه قرآن بود که اصلا فضای علم نجوم رو به بشریت، به روی بشریت گشود. ما قبل از قرآن انقدی فضای نجوم و بررسی ستارگان و آسمان ها رو نداشتیم، تاریخ اینطور حکایت میکنه. و قرآن اصرار داره که ما آسمان بین باشیم، آسمانی باشیم. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میگه سحرم که پا میشی به آسمونا نگاه کن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی، به عنوان توصیه اخلاقیشون میگه، میگه یه ساعتای بشین فقط آسمونو نگاه کنی. خیلی آسمون پدیده عجیب و غریبیه. به رفقا گفتم چندین بار، ما توی پروازهایی که خدا نصیب میکنه میریم، معمولا بنده از این شیشه هواپیما اگه بغل باشم بتونم نگاه کنم، معمولا بالاترش رو نگاه میکنم. معمولا همه پایین رو نگاه میکنیم، ببینم بالاترش چه خبره. تا الان پایین بودیم میدیم خیلی بالا، خیلی زیاده، خیلی بالاه. اینقدر میریم بالا باز میبینیم خیلی بالاه، تا تهش چقدره. بعد تازه ما گفتن همه اینایی که چشمتو میبینه آسمون دنیاست، که آسمون اوله. هفت آسمون داریم، تازه هفت آسمون جدای از عرشه. ساختار عرش، کرسی، این کهکشانهای متعدد که یکیش کهکشان راه شیریه، اینا همه مال آسمون دنیاست. چه خبره این بالا؟ یه نگاهی داریم میندازیم اینو، خیلی خیلی ارتفاع داره. قرآن اصرار داره که ما ببینیم، و قرآن اصرار داره که یه سری حقایق رو از راه ارتباط ما با آسمان به خورد ما بده، به ما بفهمونه. یکیش نجومه، نجمه. کلمه این نجم با کلمه کوکب تفاوت داره. نکته دوم. پس نکته اول هم قسم ها بود که قبلا البته اشاره کرده بودم. قسم های قرآن استدلاله، که یه نمونه دیگه هم عرض کردم، سوره مبارکه قلم. نکته دوم نمونه خود نجمه. چرا به نجم قسم میخوره؟ خب ما نجم رو تو ترجمه فارسی میگیم ستاره، تقریبا هم درسته، ولی تو قرآن و زبان عربی ما یه نجم داریم، یه کوکب داریم. اینا با هم دیگه تفاوت داره. اونی که معناش میشه ستاره کدومه؟ کوکبه، نجم نیست. پس نجم چیه؟ نجم به این اجرام آسمانی میگن که طلوع داره، ظهور داره، نور داره، روشنایی داره. در کتاب جمهورة اللغة جلد 1 صفحه 495 میگه کل طالع ناجم. در کتاب تهذیب اللغة جلد 11 صفحه 88 میگه یقال لکل ما طلع قد نجم. نجم یعنی اون چیزی که طلوع داره، اجرام آسمانی که طلوع داره. البته حتی به چیزهای دیگه هم که جوونه میزنه یهو خودشو نشون میده بیرون میزنه هم نجم گفته شده، که آیه قرآن داریم و نجم و شجر و یسجدان، سوره مبارکه الرحمن. اینجا گفتن نجم معناش چیه؟ چمنه، چمنی که جوونه میزنه، که خیلی معانی عمیق و عجیبی داره. النجم و شجر و یسجدان، هم این سبزه‌ای که این بغل تازه جوونه زده و یه چیزی داره خودشو نشون میده، هم این در سجده برای خداست، همون درختی که بالا رفته. النجم و شجر و یسجدان، حالا سجده اینا یعنی چی؟ ما تصورمون از سجده چیه؟ کلا ما از این مفاهیم چی میفهمیم؟ این نکته سومی که مرتبط با نکته دومه. ما یه مشکلی که داریم اینه که چون تو فضای محسوسات و امور حسی و سمعی و بصری هستیم، با این چیزایی که چشممون دیده و گوشمون شنیده انس داریم، مفاهیم رو که میشنویم سری به اینها تطبیق میدیم. مثلا میگیم سجده یعنی چی؟ اون حالتی که یکی اینجوری خم میشه، دوتا دستش رو زمینه، دوتا پاش رو زمینه، زانوهاش رو زمینه، اینو میگیم سجده. بعد خب قرآن گفته چمن و درخت سجده میکنن، بریم بگردیم ببینیم اینا یعنی کجا اینجوریان، یا تو سلولاشون مثلا یه چیزی باشه اینجوری باشه که میشه سجدهش. آقا همه عالم سجده میکنن، این سجده اینی که من و شما بهش میگیم سجده، این جنبه ظاهری سجده است. یه نکته طلایی فوق‌العاده بگم، نکته یادگاری. خدا به ملائکه فرمود به آدم سجده کنیم. بله؟ بله؟ به همه ملائکه فرمود؟ حالا توی بحثیه که اون ملائکه عالین و اینها که کار با اونا نداره. به همه ملائکه فرمود. شیطان سجده نکرد. بقیه ملائکه بگیم سجده کردن. سوال، گفت سجده کنیم بعدش فهمون بلنشین؟ ها؟ فهمون سجده کنیم. امیرالمومنین فهمون ملائکه هنوز در سجده هم نسبت به آدم، در نهج البلاغه فهمون. پس این ملائکه که میان قبض روح میکنن باید اینجوری اینجوری، بله، کورمار کورمار رو زمین میگه آقا این ملک موت چرا اینجوری؟ میگه تو سجده است، خدا هم نگفته بلند شی. خب اگه هنوز تو سجده است چرا اینجوری نمیاد؟ این همه تو این تجربیات نزدیک به من، این همه روایات، ملائکه میاد سرمو رو گنده وایسادن، یه چیزی هم زیر گردنشون آویزونه، چون ملائکه عمامه دارن، یه چیزی هم تحت الحنک آویزونه، حالا پر دارن. آیه قرآن فهمون بعضیشون 3 تا بال دارن، بعضی 4 تا بال دارن، مسنا و سلاس و رباط، بعضیشون 2 تا دارن. استاد داشت میفهمون که این 2 رکعت و 3 رکعت 4 رکعت نماز هم به همون مرتبطه، به بال ملائکه مرتبطه. 2 تا بال دارن، 3 تا دارن، 4 تا دارن. میاد حساب کتاب میکنه، حرف میزنه، ولی تو سجده نیست. ها؟ چرا؟ چون سجده یه ظاهری داره یه باطنی داره، همون ظاهرش هم برام هر کسی برای هر طبقه هر جایی ممکنه متفاوت باشه. ممکنه سجده آدما با سجده ملائکه متفاوت باشه، همونطور که تو حالات مختلف نماز اونی که مریضه مگه سجده هر 7 عضوش رو زمین میذاره، مهر رو دستش میگیره، این الان سجده هست یا نیست؟ این چه جور سجده؟ این چه مدل سجده است؟ ها؟ میگن آقا اینم همون سجده است. باطن سجده است، ظاهرش عوض میشه. بله؟ به ملائکه فهمون سجده کن. این سجده سجده چی بود؟ باطنی بود. البته ظاهر هم داشت. ممکنه ظاهر سجده رو ازش بلند شده باشن، ولی هنوز دستور نرسیده که از باطن سجده هم بلند شی خارج. تو باطن سجده هنوز هست. روشنه؟ حالا فرمود نجم و شجر سجده میکنن. چیشون سجده میکنه؟ حقیقت وجودیشون سجده میکنه. نه این بره بگردی این سبزه‌ای که زده بیرون کجاش داره سجده میکنه. اون یه کمی کجه فکر کنم بابت همین ها این سجدهش اینه، وجود ملکوتیش داره سجده میکنه، ملکوتش داره سجده میکنه، که یه بحثیست نمیخوام انو وارد بشم. وارد نکته سوم بشم تو ذهنتون باشه، هفته بعد بیشتر بهش بپردازیم. نکته سوم، همه این چیزهایی که ما تو عالم میبینیم، پس اول نکته دوم رو تکمیل کنم، نجم با کوکب فرق میکنه. کوکب به معنای ستاره است، نجم هر چیزیه که طلوع میکنه. پس به خورشید هم میگن نجم، به ماه هم میگن نجم، به ستاره ها هم میگن نجم. همه این اجرام آسمانی که طلوع و غروب داره، فروغ داره و این فروغش از بین میره، طلوع داره، افول داره، این میشه نجم. خدا به اینها قسم خورده. پس این نکته هم توجه داشته باشین، فقط به ستاره قسم نخورده، ماه و خورشید هم هستن. نکته سوم، این نکته هم باید بهش به عنوان یه قاعده ممتاز قرآنی توجه داشت، که این قاعده اصلا این نکات اگر ما بهش توجه داشته باشیم، فضای آیات و قرآن و اینا یه چیز دیگه ای میشه اصلا برای ما ها. اصلا قرآن یه چیز دیگه میفهمیم. الان فکر میکنیم مثل کلمات در هم بر هم پرت و پلا و معاذالله، یه حالا قرآنه دیگه داره میگه دیگه، باشه حالا به قلم قسم، یه حالا تو خوبی تو میگی باش، یعنی میخوای بگی قلم خیلی مهمه باش دیگه، تو داری میگی پیغمبر مجنونیست قبول، تو میگی که پیغمبر اشتباه نمیکنه قبول، به ستاره هم حالا قسم خوردی دیگه، تو گفتی اصلا به ستاره هم نمیخواست قسم بخوره شما بگی قبوله، نمیفهم چی میگه اصلا، زبونشون متوجه نمیشه. نکتهش اینجاست، این چیزایی که خدا بهش قسم میخوره و اصلا اشیایی که جلو چشم ماست، چطور سجده ملکوت داشت، باطن داشت، سجده فقط این نبود، هزار مدل ما سجده تو همین دنیا میتونیم داشته باشیم، با حرکت چشم کسی پلکشو یه کمی خم میکنه، اینم سجده محسوب میشه. تازه اینا مال احکام ظاهری شریعت، اون سجده باطنی که اصلا هیچی، اصلا ممکنه به اینا کارم نشه، ممکنه کسی بدنش ایستاده باشه ولی قلبش در سجده باشه، ممکنه هم از کسی بدنش تو سجده باشه قلبش در حال جنگیدن با خدا باشه. خود ابلیس این شکلی بود دیگه، به حسب ظاهر سجده هم میکرد، رکوع هم میرفت، ولی قلبش باور نداشت، سجده باطنی نداشت، رکوع باطنی نداشت، باطن نماز رو نداشت، باطن عبادت رو نداشت. این خیلی چیز ترسناکی هم هست که ما ممکنه 50-60 سال اینجا نماز به حسب ظاهر همه درسته، میریم اونور میبینیم اونور شکل نماز نداریم، چیزی به صورت نماز ما اینجا نداریم. فویلون للمسلین الذین هم انسلاتهم ساهون والذین هم یراهون. اصلا نه تنها این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، پاکت نکرده، خوب نشدی، بالا نرفته، بلکه قرآن نفرین کرده، با این هی دور شدی، هر بار این نماز رو خوندی یه چکی زدن، یکی کوبیدن تو صورتت، پرتت کردن عقب، گفتن برو گم شو. فویل للمصلین اون باطن الذین هم عن صلاتهم ساهون. پس این باطن و ملکوت. حالا آیه‌ای داریم در قرآن، علامه طباطبایی می‌فرماید این جزء قرر آیات قرآنه، یعنی اگر ما در قرآن فرض کنید زبان املال بر فرض، فرض محال بگن آقا مجبوریم از قرآن 80% 90%شو بدیم بره، 10%ش باید بمونه، بگر ببین حرفای مهم و اصلیش کدوم هاست، همونا رو نگه دار که اونا اگه موندن بتونن بقیه حرفای قرآن رو برسونن. اگه ما 10 تا آیه اصلی تو قرآن داشته باشیم که حرف همه قرآن رو میزنه، یکیش این آیه است، آیه 21 سوره مبارکه هجره. خیلی این آیه عمیقه، خیلی این آیه عجیبه، آیه رو بخونم یک کمی با هم صحبت بکنیم و تمام. و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. چقدر این بحث میتلد. فهمود هیچی نیست، هر چیزی که میشود به عنوان چیز تصور کرد، بگو لیوان بشقاب، کاسه، انگشتر، میکروفون، گچ، سیمان. برو امور انتزاعی، توهین، احترام، محبت، نفرت، هر چیزی که عنوان چیز بهش گفته میشه پیش ما خزائنی داره. اگر پایین هست به خاطر اینه که بالا وجود اصلیش هست و ما از بالا نازلش کردیم اومده پایین. باز الان چه مشکلی پیش میاد؟ اون چیزی که در مورد سجده وقتی میشنیدیم با این چیزایی که باش انس داریم سجده رو به اینا میگیم، نازل کردیم و یاد چی میفتیم؟ بفهمید؟ بارون. وقتی میگن نازل کردیم مثل بارون، بارون وقتی میاد پایین که هست دیگه بالا نیست، بعد همجور شلوب شلوب میریزه، بعد یه وقتایی هم میریزه. بله؟ همیشه که بارون نمیاد که. میگه که اگه اینجا هست، این از اون آیاتی که اگه یکم روش آدم فکر کنه حالاتش یه جوری میشه، مثلا میره احساس میکنه داره دورورش سیاه و کبود میشه، کم کم نگاه داره جای دیگه میره. خیلی آیه عجیبی. همه چیزایی که میبینید نازل شده حقایق ملکوتی و بالاییست، اصلش بالاست، نازل شده اومده اینجا. آقا یعنی چی؟ یعنی این لپتاپی که اینجا داریم از آسمون لپتاپ باریده دوتاش اومده اینجا؟ نه، این لیوان. یعنی ما بالا لیوان داریم تو آسمون یعنی چی؟ الان ما آسمون نگاه میکنیم لیوان نمیبینیم، از کجا میاد لیوانای آسمون؟ از آسمون. اولا که آسمون مادی منظور نیست، بعدش هم آسمون یعنی باطن، باطن و ظاهر. مثال الان بنده دارم مثل حرفا رو میگم، شما داری میشنوید، بله؟ تو اینکه کسی شک نداره بنده دارم میگم، شما هم دارید میشنوید. اینی که الان اینجا بین من و شما داره رد و بدل میشه چیه؟ صوته، بله؟ صداه. ولی شما میگید رفتیم تو یک جلسه علمی، رفتیم تفسیر قرآن، قبلش صدای اونجوری بود و بعدش هم تفسیر قرآن بود، جفتش هم صوت بود، هم آهنگ داشتیم الحمدلله، آهنگای خوب ترتمیز، هم تفسیر قرآن داشتیم. الان این صوتی که من از من منتشر میشه به شما میرسه، تفسیر قرآن کجاشه؟ این که میگی آهنگه کجاشه؟ این که میگی قناعه کجاشه؟ این که میگی سروده کجاشه؟ میگی شعر مدح امام رضا، این مدح امام رضا شما من نشون بده، بیاین فرکانس ها رو ببریم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم مدح امام رضا کجاشه، تفسیر قرآن کجاشه. روشنه چی میگم؟ بین من و شما داره چی منتقل میشه؟ فقط صوت. تفسیر قرآن کجاشه؟ داخلشه؟ باطنشه. بعد از کجا میاد اینایی که داره گفته میشه؟ تو ذهن منه، بله؟ تو ذهن منه یعنی کجای ذهن منه؟ کجاست؟ الان اینجا اصلا این چهار تا که گفتم احساس می‌کنم این ور کلم خالی شد، آخیش سبک شدم، ولی این ور الان یکم حرف مونده باید بگم. کجای کلمه؟ کجای ذهن منه؟ بعد وقتی میگم خالی میشه؟ ها؟ شما که میشنوید کجا میره؟ این صوت که به گوشتون رسید، مطلب کجا رفت؟ میگی این مطلب خیلی به دلم نشست، به جانم نشست، خیلی حال کردم، این مطلب رو سعی میکنم تو ذهنم نگه دارم. مطلب من به ذهنم نه، من به گوشت دادم، سعی کن تو گوشت نگه داری. خزانه این مطلب کجاست؟ از کدوم خزانه آمد به کدوم خزانه رفت؟ از خزانه ذهن من به خزانه ذهن شما چه شکلی اومد؟ از خزانه من نازل شد بر دهان من، منتقل شد به گوش شما، از گوش شما رفت بالا در خزانه ذهنتون، بله؟
خزانه ذهنتون باطنه، همینجا هست. اصلا نکته جالب و بامزدش که اگر روش توجه کنیم عرض میکنم خیلی اتفاقات عجیب برام میفته اینه که اصلا ما تو ظاهر با هم دیگه ارتباط داریم، ما تو باطن داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. اصلا همه اتفاقات تو باطنه، بعد فکر میکنم همه تو ظاهره، همش باطنیه. شنیدن کجاست؟ باطنمونه. دیدن کجاست؟ باطنمونه. مگه ما با چشممون میبینیم؟ ابزارش چشممونه، ولی بصر بینایی مال جانمونه. بینایی چشم مال بدنمونه ولی بینایی مال جانمونه. الان کسی میگه که آقا من آینده رو اینطور میبینم، من فلانی رو آدم درس خونی نمیبینم. درست اینطور درس خونی نمیبینی یعنی چی جور؟ یعنی چی میبینی؟ بعد این جمله واقعیه یا کیکه؟ درسته؟ دروغه؟ مجازه؟ حقیقته؟ میگه نه اینجا نباید بگی میبینم. طرف رفیقش گفت پاشو، گفت نمیپاشم، گفت نه باید بگی پاشیده نمیشم. حالا اینجا بگه میبینم، بگو نه نگو میبینم. بگو خب چی بگم؟ یه چیز دیگه بگو. میبینم با چشمت باید ببینی. خب میبینم با ذهنم دارم میبینم، با قوه خیالم دارم میبینم، با عقلم دارم میبینم. پس اینا میشه باطنش. هی عمیق میشه، عمیق میشه، عمیق میشه لایه های باطنی تا میره پیش خدا. پیش خدا یعنی چی؟ نکتهش اینه. پیش خدا اندنا خزائنو. یعنی اولا همه اینا کار خداست. و همه این کارها هم به اسما و صفات خدا برمیگرده. همه اینایی که اینجا میبینید درسته اسمای مختلف میذارید روش. الان میگه که آقا مثلا این مطلب رو اینجا نوشته، این مطلب اینجا نوشته شده. نوشته شده یعنی چی؟ یعنی یه کاغذی یه مطلب رو رو خودش ثبت کرده. بله ظاهر رو که نگاه میکنی یه کاغذ رو یه نوشته، ولی باطنش اینه که خدا یه نوشته ای را روی یه کاغذی ثبت کرده، خدا یه نوشته ای روی کاغذی نگه داشته. این فعل خداست. بری بالاتر میبینی که اصلا این صفت خداست. الذی علم بالقلم، علم بالقلم جز اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد. خدا با قلم آموزش میده. هر کی هر جا آموزش داده با قلم، که با قلم هم باید آموزش داد، خدا هم را آموزش داد. اصلا یه معلم بیشتر نداریم. همه معلم‌های دیگه فیکن، همه معلم‌های دیگه ظاهرن. کار تعلیم با خداست. یه معلم داریم، یه عالم داریم، یه عالم داریم، اونم خداست. و علامه مجلسی میگفتن شما مطالبی که می‌نویسی آخرش می‌نویسی والله العالم، معمولا می‌نویسن والله اعلم، خدا بهتر میدونه، شما چرا میگی والله عالم؟ گویا بگم والله اعلم یعنی انگار بقیه هم میدونن، خدا هم میدونه. شما تصور کنید مثلا یک کسی لبخند میزنه. لبخند چیه؟ یک کاره، یک فعله. حالا این لبخند مثلا میگن آقا لبخند رضایت زد، فلان چیزو براش تعریف کردم، لبخند رضایت زد. لبخند رضایت کاری که انجام داد چی بود؟ لبخند بود. باطن این کار چی بود؟ یعنی فعل بود، باطنش یک صفتی بود. صفته چی بود؟ رضایت. درسته؟ باز میره عمیق‌تر. این رضایت باز باطن داره. علم، حیات، به اینکه یک موجود زنده است، به دانایی او برمیگرده، به اراده و قدرت او برمیگرده، به حیات او برمیگرده. هی لایه لایه باطن داره، به صفت برمیگرده. همه اینایی که ما اینجا داریم میگه آقا فلانی به فلانی درس داد. بله ظاهرش اینه، درس داد. باطنش چیه؟ باطنش معلم درس داد. معلم کیه؟ یه معلم تو عالم حقیقتاً بیشتر نداره، اونم خداست. چون یه عالم تو عالم بیشتر نداریم. علامه مجلسی فرمود اگه من بگم والله اعلم، ممکنه برای کسی خیال پیش بیاد غیر خدا هم چیزی بلده، یه عالم بیشتر نداریم، اونم خداست، والله العالم. حالا تو همین سوره مبارکه نجم بهش میرسیم، علمه شدید القوا، که اینجا بحث شدید القوا کی بوده که این حرفا رو به پیغمبر یاد داده؟ جبرئیل بوده؟ خدا بوده؟ با این مطالبی که الان داریم عرض میکنیم اونا انشالله روشن میشه. پس هر چی که ما اینجا میبینیم خزائنی داره در باطن عالم پیش خدا، و هر چی که میاد از اون خزائن نزول پیدا میکنه به قدر معلوم، با یه اندازه هایی، به فراخور اقتضا و زمینه هایی نزول پیدا میکنه، همه یه جایی هست پیش خداست. مطلب آخر، آیه قرآن میفهمد الله نور السماوات والارض، روشنایی آسمان ها و زمین خداست. ما با ستاره کار داشتیم، با ماه کار داشتیم، با خورشید کار داشتیم. خدا به اینها قسم خورد، به نور و نورانیت اینها قسم خورد، به هدایتی که از نورانیت اینها ایجاد میشه قسم خورد. ولی این نوره کار کی بود؟ کار خدا بود. پس چی شد؟ قسم های خدا چی شد؟ خدا به یه کارش که برای ما شفاف داره، روش حرف و حدیث نداریم، راحت میفهمیم، قسم میخوره تا یه کار دیگه شو اثبات کنه. یه کارشو میذاره جلومون که روشنه، اما اگر نداره، تا یه کار دیگر رو اثبات کنه. قلم برای هممون روشنه، ولی نقش وساطت پیغمبر معلوم نیست. همونی که قلم ساخته پیغمبر ساخته، قلم رو نشونت میده، به قلم قسم میخوره، پیغمبر رو حقانیت رو اثبات میکنه. همونی که به نجم روشنایی داده، به پیغمبر هم روشنایی و نور داده. البته نور حقیقی بین این دوتا مال پیغمبره، نه مال خورشید، نه مال نجم، که الان یه توضیحی داره انشالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. الله نور السماوات والارض، یه روایت میخواستم بخونم از شیخ صدوق، از امام رضا علیه السلام، که ایام میلاد امام رضا علیه السلام، ولی دیگه چون وقت گذشته و خسته شدید یادم باشه انشالله هفته بعد میخونم، که معنای الله نور السماوات والارض رو امام رضا فهموندن یعنی چی، که اون روایت برای ما خیلی کلیدیه. ادامه بحثا رو بر اساس اون روایت انشالله خواهیم داشت. خب اینجا پشت ما قبرستانه و این قبوری که اینجا میبینیم این حرفا رو میشنوند، اونا از باطن میشنوند. پیغمبر از کنار قبرستانی رد میشد، خطاب کرد به اموات اون قبرستان. بعد اصحاب پیغمبر گفتن یا رسول الله با کیا حرف میزنه؟ اینا یه مش مردن. فهمود که به خدا شما از اینها شنواییتون بیشتر نیست، بیناییتون بیشتر نیست، اینا از شما بهتر میشنوند، بهتر میبینن. اینجا قبرستان بسیار قدیمیه، چند قرن، شاید قدیمی ترین قبرستان تهران باشه و اموات فراوانی. و حالا خود ما هم اینجا از نزدیکانمون هستن، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادرمون هم پشت این دیوار مدفونن. از ما با مادرمون اومده بودیم، چون جوانیشون رفته بود اون قبر رو و میشناخت، دیگه چند سال گذشته بود، قبر هم مندرس شده بود، خراب شده بود، نتونستیم قبر رو پیدا کنیم. به هر حال اینجا امواتمون هستن و حاضرن، ناظرن، میبینن، قبطه میخورن به شما ها، با خودشون میگن ای کاش ما هم تو دنیا بود، ای کاش برگردیم. مثلا شبهای جمعه اینها میبرن تو خونه هاشون، که روایت فرمود به میزان اعمالشون، چون اونجا ارزش ها به واسطه اعمال شکل میگیره. بعضیاشون هر هفته میتونن برن سر بزنن، بعضیاشون ماهی یه بار، بعضیاشون سالی یه بار گرفتارن بعضیاشون. بعضی هم که اصلا کلن آزادن، مثل خود شیخ صدوق، اینها عالم ربانی هن، روحشون اشراف داره و در جریانن که کی به کیه، چه خبره، آزادن، بنده این نیستن که حالا هفته یه بار بخوام برن به کسی رو جایی سر بزنن. ولی معمولا اموات معمولی هفته یک بار به خانوادهشون سر میزنن و وقتی میبینن که اینها غافلن، تو روایت هم داره شبهای جمعه میان سر میزنن، خیلی افسوس میخورن، میگن بیچاره نمیدونی ولی چه خبره، کاش قد میدونستین زنده بودنتون. وقتی هم میبینن اینا طاعتن، الان اموات شما ها رفتن منزلتون سر بزنن میگن کجاست؟ میگه رفته جلسه تفسیر قرآن مقبره شیخ صدوق. بازم افسوس میخوره، میگه کاش من برگردم دنیا همش رو همین جلسات بشه، وقتمونو به سریال های 800 قسمتی گذروندیم و به 600 مرحله بازی تو گوشیمونو نه همین کارا لاتاهلات، کاش قرآن یاد میگرفتم. تو این تجربیت نزدیک به مرگ امسال بخش میکردم، تو بنده چند ساله این تجربیت رو ندیدم، ولی یه تیکه رو که پخش شده بود میگفتش که اونور آیاتی رو که فهمیده بودم و ازم قبول میکردم، نه آیاتی که خونده بودم. مقاماتی که من میدادم به واسطه قرائت قرآن به واسطه آیاتی رو که فهمیده بودم، معناش فکر کرده بودم. و سرمایه اصلی انسان در برزخ قرآنه و فهم قرآنه. فرمود اشراف برزخ و اشراف بهشت حاملان قرآنن، یعنی اونایی که قیطریه بالا میشینن تو برزخ اونایی که جلسات قرآن بودن و قرآن میفهمیدن، بقیه دیگه همین حاشیه شهر و روستاهای اطراف و اینا، حلبی آباد و اینا، بهشت هم باشن تو حلبی آباده. بندگان خدا خیلی از قرآن چیزی سر در نمیآوردن. و خصوصا شب جمعه که میشه، حالا شبها گفتن که کراهت داره، امام صادق فرمودن شبها قبرستان نرید. پرسیدن چرا؟ فرمود شبها که میشه روح اینها در مجلس علمی در عالم برزخ بهشتیاشون در وادی السلام مجلس علمی دارن، شما که میان کنار قبرشون به احترام شما باید مجلس رو ول کنه بیاد به شما سر بزنه، محروم میشه. برای همین شبها نرید. حالا اشکال نداره اینجا رد میشین خاطره بفرستین، خیلی بزرگانی هم اینجا دفنن. یه وقتی دوست دارم اگه بشه بعضی مواردشون رو اسم بیارم براتون و قضایی رو ازشون بگم، شخصیت های درجه یکی مرحوم رجب علی خیاط، شیخ محمد حسین زاهد، مرشد چلویی، شخصیت های ممتازی بین این اموات اینجا هستن، شهدای مختلف سفار هرندی امانی و خیلی شهدای دیگه، بزرگان دیگه که اینجا مدفونن، بعضی علمایی که اینجا هستن غیر از شیخ صدوق. حالا شب اینه، ولی شب جمعه یه امتیاز ویژه‌ای داره، روح اموات کربلا مهمان امام حسین علیه السلام مؤمنین. اونجا دیگه قوقاییست کربلا، این حقایقی که گفتیم نازل میشه، اون محلی که ریزش میکنه رحمت از اونجا عالم رو میگیره کربلاست، زمانش هم شب جمعه است. مکانش کربلاست، زمانش شب جمعه است. جاری میشه در عالم این رحمت. ما نمیفهمیم رحمت یعنی چی. اگه اون رحمت جاری نشه هیچ مادری بچه‌شو دوست نداره. هیچ مادری بچه‌شو اصلا در رحم خودش نگه نمیداره، هیچ مادری به بچه شیر نمیده. رحمتیه که نازل شده در عالم، از خزائن بالا نازل شده، ولی این خزائن شب جمعه از کربلا عالم رو میگیره. قوقایست. بسه همین فرمود اگه میخوای روح انبیا و اولیا رو زیارت کنی شب جمعه برو کربلا، اگر میخوای خدا رو در بالاتر از عرشش زیارت کنی شب جمعه برو کربلا. چه خبره کربلا شب جمعه؟ من نمیدونم. این روح شیخ صدوق، بزرگان، شهدایی که اینجا دفنن، امشب کربلا هستن، از اونجا انشالله به ما نظر دارن، میگن افرادی هستن اینجا کنار قبر ما، به یاد ما هستن، ما رو واسطه کردن، انشالله سلام ما رو به امام حسین علیه السلام میرسونن. ایام میلاد امام رضاست، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، یه روزه کوتاه میخوام بخونم. امشب جلسمون امام رضایی بود، خادمای امام رضا اومدن، حالا هوامون مشهدی شد. چند شب مونده تا میلاد امام رضا علیه السلام، روزه من هم همین باشه، از زبان امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام فرمود یا ابن شبی ان کنت باکی ان شیئ فبکی للحسین. پسر شبیب، اگه برای هر چیزی خواستی گریه کنی برای حسین گریه کن. عاطفه و ترحم و محبتت هر جایی که به جوشش اومد، هر جایی دلت شکست، هر جایی دلت سوخت، برای امام حسین گریه کن، اینها رو واسطه کن. همونطور که این خزائن نازل شده، انگار مصیبت هایی هم که بین ما نازل شده، خزانه مصائب تو عالم، خزائن هر کرب و هر بلایی کربلا بوده و اینجا نازل شده غم ها و مصیبت های اهل بیت. ما اصلا نمی فهمیم چه دردی و چه غمی بر اهل بیت گذشته در عاشورا. آدم عزیزی از دست میده، بدنش زخم بوده، رنجور بوده، آسیب دیده، این یه مرتبه ضعیفی بوده از دردی که به امام حسین وارد شده، از دردی که بر اهل بیت وارد شده. واسه همین امام حسین فرمود همه اینها رو باهاش پل بزن برای مصیبت امام حسین علیه السلام و فرمود ان یوم الحسین اسبل دموعنا و اقرح جفوفنا. روز حسین یعنی مصیبت حسین، یعنی غم روز عاشورا، اشک ما رو جاری کرد و کاری کرد که پلک‌های ما زخم شد. دو سه عبارت داره این روایت، من عبارت آخرش رو نمیگم براتون، اون عبارت رو فقط باید ظهر عاشورا بخونیم، اونم حرم امام رضا کنار ذریح امام رضا، ولی یه عبارتش که میتونم بخونم اینه، فرمود ازل عزیزنا به عرض کربن و بلا، در زمین کرب و بلا عزیز ما رو ذلیل کرد. این عزیز کی بود؟ هم امام حسین بود، به اون وضع تن مبارکش رو به خاک رسوند، هم زن و بچه عبادالله بودن، ذلیل شدن، رخت اسارت به تن کرد، دستاشون رو بستن، به زنجیر کشیدن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تجلی بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار، نسل ما نوکران حضرتش قرار، اموات علما شهدا فقها امام ناهض ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا در این شب جمعه و آبروی امام حسین بهره‌مند از رحمت واسطه خودت قرار بده. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، اسرائیل و آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرما، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلاه.